رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل الناس من النفس في النفس أو الطرف أو الإرض أو المال تقابل العدم والملكة. كلام ما در قاعده لا ضرر بود. گفتیم که در بحث قاعده لا ضرر بحث در سه مقام واقع می شود. مقام اول بحث از مدرک قاعده لا ضرر بود، روایاتی که صاحب کفایه فرمود این روایات تواتر اجمالی دارد. خب حالا بحث امروز ما در مقام ثانی است. مقام ثانی در قاعده لا ضرر بحث از دلالت این احادیث است. صاحب کفایه برای بحث از دلالت در باره قاعده لا ضرر راجع به سه کلمه بحث میکنه. اول کلمه ضرر، دوم کلمه ضرار، و سوم کلمه لا. این ستا باید روشن بشه تا مفاد و دلالت حدیث لا ضرر روشن بشود. چون عبارت حدیث اینه لا ضرر و لا ضرار، پس کلمه ضرر اول، بعد کلمه ضرار، و بعد از این کلمه لا. اینها بعدا مجموعش که با هم قرار بگیره دلالت این حدیث روشن میشه. خب بریم اول کلمه ضرر. صاحب کفایه می فرماید ضرر عبارت است از نقص. حالا این نقص چهار مصداق می تواند داشته باشد. از ضرر و بن نقص، ضرر عبارت است از نقص. نقص در چی؟ یکی از این چهار چی؟ یا نقص در نفس است، یعنی در جان، که بهش میگیم ضرر جانی، خدای ناکرده کسی از دنیا برود، این میشه ضرر جانی. یا نقص در عضو است، نقص در عضو، مثلا دستش را از دست بدهد، پایش را از دست بدهد، چشمش را، اینو میگن طرف. طرف یعنی عضو. و اما مورد سوم میفرماید نقص در عرض و آبرو، ضرر حیثیتی، آبروی کسی از بین برود، که اسم این را میگذاریم ضرر در عرض. و اما مورد چهارم مال است، ضرر در مال. هر کدام از اینها به هیچ ضرر گفته میشه. پس بنابراین کلمه ضرر عبارت شد از چی؟ نفس. این نفس یا نفس در جان، یا در عضو، یا در آبرو، یا در مال باشه، هر کدام از اینها باشه چی بهش گفته میشه؟ ضرر گفته. بعد صاحب کفایه ما ضرر تقابل دارد با نفع، ضرر در برابر نفع است، با هم تقابل دارد. چه تقابلی؟ تقابل میدونی چهار تا هست دیگه. کدام یک از این اقسامه؟ میفرماید تقابل عدم و ملکه هست. نفع و ضرر با هم تقابل دارد، تقابلشون هم به نحو عدم و ملکه هست. یعنی چه؟ یعنی ضرر در موردی گفته می شود که قابلیت و شأنیت نفع را داشته باشه. مثلا نمیگیم دیوار ضرر کرده، چون دیوار قابلیت نفع را ندارد، تا بگیم ضرر کرده. ضرر در موضعی گفته میشه که شأنیت نفع وجود داشته باشه. و هر کجا تقابل داشته باشیم و شرط شأنیت باشه، این تقابل میشه عدم و ملکه. فرق عدم و ملکه و تناقض اینه دیگه. در تناقض شرط شأنیت لازم نیست، اما در عدم و ملکه تقابل مشروط به شأنیت است. مثل علم و جهل، علم و جهل تقابلشون عدم و ملکه. چرا؟ چون در صدق عنوان جهل چی معتبر است؟ شأنیت علم. شأنیت علم رو باید داشته باشه تا به اون جهل صدق کنن. اینجا هم همینطوره.
نفع و ضرر با هم تقابل دارن، تقابلشون به نحو عدم و خب این کلمه ضرر که کلمه اول. دومین کلمه کلمه ضرار هست. این کلمه ضرار مفادش چیه؟ معنایش چیه؟ در رابطه ما این کلمه ضرار سه تا نظر وجود دارد. در مفاد این کلمه ضرار سه نظریه وجود دارد که دو تاش باطل است و یکی صحیح است. قبل از این که این سه نظریه را ببینیم، این صیغه ضرار اصلا از نظر صرفی روشن بشه که چیه. این ضرار مصدر باب مفاعله است. زار یزار رو مزارتن و زرارن. باب مفاعله صرف میر انشاءالله یادون نرفته، باب مفاعله سه تا مصدر داره، فاعل یفاعل و مفاعلتن و فعالن و فیعالن و فعالن و فیعالن. توجه فرمودید سه تا مصدر داره، کاتب یکاتب و مکاتبتن و کتاب. این کتاب که میگید همین مصدر باب مکتابن، یکی از مصادر باب مفاعله همینه، کاتب یکاتب و مکاتبتن و کتابن. توجه این ضرار هم همینه، ضرار پس بنابراین مصدر باب مفاعله میشه. خب حالا که از نظر صیغه مشخص شد، ببینیم معنای این چیه. سه نظر وجود داره. نظر اول نظر خود صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرماید این ضرار در اینجا تأکید همون ضرره، مطلب جدیدی بیان نمی کنن. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این ضرار تأکید همون ضرره، یعنی معناش همون معنای ثلاثی مجرد است. در اینجا، در اینجا ضرار معنایش همون معنای ثلاثی مجرد میشه. معنای دوم بعضی ها گفتن در اینجا ضرار به معنای فعل الاثنینه، یعنی ضرر طرفینی، شما به او ضرر بزنی او به شما ضرر بزنه. لا ضرر ضرر یک طرفه و لا ضرار یعنی ضرر دو طرفه. پس دو تا معنا میده در اینجا. لا ضرر یعنی شما به یک کسی ضرر بزنید و لا ضرار یعنی ضرر دو طرفه بزنید. گفتن در اینجا ضرار چون مصدر باب مفاعله است، باب مفاعله فعل الاثنینه، پس اینجا ضرار معنای ضرر طرفینیه. پیغمبر میفرماید ضرر یک طرفه نداریم، ضرر دو طرفه هم. پس اینجا ضرار به معنای ضرر بین الاثنینی میشه، من به شما ضرر بزنم، شما هم متقابلا به من، دو تایی در صدد این باشیم که به هم ضرر وارد کنیم. فرمودن بعضی ها گفتن این معنا هم صاحب و کفایه اعلی الله مقامش میفرماید این معنا باطل، این معنا صحیح نیست. چرا؟ خوب دقت کنید. میفرماید به خاطر اینکه در همین حدیثی که دیروز براتون خوندیم، حدیث ثمرة بن جندب، پیغمبر اینطور فرمود ما اراک یا ثمره الا رجلا مزار. مزار اسم فاعل از باب مفاعله است دیگه. حضرت رسول به ثمره فرمود تو مزار هستی. مزار یعنی چی؟ یعنی ضرر دو طرفه میزنی؟ نه، امثالی که به این ضرری نظر بود که این فقط داری ضرر میزن. پس چون که پیغمبر کلمه مزار را که اسم فاعل از همین چیه؟ ضراره. مزار اسم فاعل از همین ضراره دیگه. چون پیغمبر این اسم فاعل را بر ثمره منطبق کردن و ثمره ضرری یه طرفه داشت میزن نه ضرر دو طرفه، پس می فهمیم که ضرار در اینجا به معنای ضرر دو طرفه بلکه ضرر یک طرف همون ضرر میشه. یعنی ضرار همون مفادش چی میشه؟ مفاد ضرر میشه. تکرار میکنیم استدلال صاحب کفایه، دقت کنید. صاحب کفایه میفرماید اگر ضرار به معنای ضرر دو طرفه باشه، یعنی در این حدیث ها، جاهای دیگر کار نداریم، توی این حدیث نمیتواند ضرار به معنای ضرر طرفینی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه رسول خدا به ثمره فرمود تو مرد مزار هست. مزار اسم فاعل هست، همین ضراره دیگه، اسم فاعل از باب مفاعل هست. خب اگر اینجا ضرار به معنای ضرر دو طرفه باشه، یعنی ثمره داشته ضرر دو طرفه میزده، یعنی اون انصاری به این ضرر بزنه، این هم به اون ضرر بزنه، در حالی که قطعا از طرف انصاری ضرری به ثمره وارد نشده. پس معلوم می شود از این که مزار بر ثمره اطلاق شد، این یک، و ثمره هم ضررش یک طرفه بود، این دو، ضرار به معنای همون ضرر است، نه به معنای ضرر طرفین باشه. خب اینم معنای دو. معنای سوم، بعضیا گفتن ضرار به معنای جزای بر ضرر است، یعنی یه کسی به شما ضرر زده، حالا شما میخوای جزا بهش بدی، شما هم یه ضرری بهش بزنید، میگن تقاص میکنیم از اون طرف، یه ضرر مالی به شما زده، شما بعداً به عقوبت و کیفر اون ضرر بخواهی به او چکار کنی؟ یک ضرری را تقاص بکنی. لا ضراره میخواد بگه اینم جایز نیست، لا ضرره ولا، یعنی اگه کسی به شما ضرر زد شما نباید به او جزای ضرر را بزنید. پس ضرار در اینجا به معنای چی میشه؟ به معنای چی میشه؟ جزای بر ضرر یا تقاصی میشود که از اون طرف مقابل صاحب کفایی. اینم درست بود، چرا؟ به همون دلیلی که در مطلب دوم گفتیم، همون دلیلی که اونجا گفتیم، رسول خدا به ثمره فرمون چی؟ انکه رجلون مزار، یعنی آیا ثمره میخواست جزای انصاری را بده؟ عنوان مزار بر ثمره منطبق شده و این انطباق عنوان مزار بر ثمره، اگر ضرار به معنای جزای ضرر باشه معناش این است که یعنی ثمره میخواست جزای ضرر اون مرد انصاری را بده دیگه، در حالی که انصاری به این ضرری نزده بود که این بخواهد جزای او را بدهد. پس این که رسول خدا به ثمره فرمود انکه رجلان مزار، بهترین دلیل است که در اینجا ضرار به معنای همون ضرره یک طرفه است. پس بنابراین ضرار چی میشه؟ تأکید همون ضرر میشه. مطلب جدیدی در اینجا ضرار بیان نمی کنه، همون مطلب را میخواد بگه، لا ضرره و لا ضراره، مثل این است که بگیم چی؟ لا ضرره و لا ضرره، منتها عبارت عوض شده. پس بنابراین البته دقت کنید، صاحب کفایه فقط در این حدیث این حرف را میزنه ها، ضرار در جاهای دیگر ممکنه به همون معنای فعل الاثنین باشه یا ممکنه به معنای جزاء بر ضرر باشه، اما توی این حدیث قرینه ای وجود دارد که این قرینه جلوی این دوتا معنا را میگیره، و اون قرینه چی بود؟ اطلاق مضار بر ثمره، بر ثمره اطلاق مضار شده و ثمره توجه فرمودید ضرر یک طرفه داشت میزد دیگه، یعنی ثمره به اون رجل انصاری ضرر میزد، اما کار ثمره ضرر طرفینی نبود، جزاء بر ضرر هم نبود. پس می فهمیم که در اینجا ضرار مفادی غیر از خود کلمه ضرر ندارد. خب اینم کلمه دوم، انما الکلام کل الکلام، مال این کلمه سوم، این لای که در اینجا هم خوب دقت کنید، اینجا بحث های دقیقی از جهت ادبیاتی مطرح میشه. عزیزانی که ادبیاتشون قوی هست دیگه تو این بحث انشاءالله احساس مشکل نخواهند کرد. خب این تعبیر را دقت کنید، رسول خدا فرمود لا ضرر ولا ضرار، مشابه این تعبیر هم تو احادیث زیاد داریم که کلمه لا استعمال شده، مثلا لا صلاة الا بطهور، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لجار المسجد الا بله فی المسجد و کم لهم، خیلی موارد زیادی در این تعبیر اگر اینجا انشاءالله عزیزان دقت بفرمایید حل بشه، با حل شدن این یک مورد ده ها مورد حل خواهد شد. در رابطه با این لا چهار نظریه وجود دارد. نظر اول که نظر خود صاحب کفایه است، صاحب کفایه می فرمایید در اینجا لا برای نفی حقیقت است، لا ضرره یعنی پیغمبر دارن حقیقت ضرر را چکار می کنن؟ نفی می کنن، البته نفی ادعایی، حالا اینو بعدا توضیح میدیم ها، حالا فعلا اقوال بگیم برمیگردیم اینها رو توضیح میدیم. پس نظر اول این است که لا برای نفی حقیقت است ادعا، نفی حقیقت است ادعا، حالا اینا داشته باشید تا برگردیم توضیحش. این قول اول. قول دوم این است که گفتن در اینجا در لازر و لازرات یک چیزی مقدر است، یک چیزی مقدر است و اینجا اینطور بوده لا حکم ضرریون فل اسلام، یک کلمه یه حکم اینجا مقدره. پس بنابراین در طبق نظر دوم اینجا یه چیزی در تقدیر ما گرفتیم، یک چیزی محذوف شده، توجه فرمودید. این نظر نظر شیخ انصاری رحمت الله علیه. شیخ فرموده است ما حتما باید در اینجا کلمه حکم را در تقدیر بگیریم. صاحب اعتبار میگه هیچ تقدیری لازم نیست، لا نفی خود ضرر است. ولی شیخ میفرماید نه، اینجا لا بر سر یک محذوفی در آمده، در اصل بوده چی؟ لا حکم ضرریون و ضرارون فل اسلام، لا حکم ضرریون فل اسلام به این کیفیت بوده، کلمه حکم اینجا بوده و این کلمه حکم چیه؟ افتاده. درست شد؟ این نظر چندم شد؟ نظر سوم. نظر سوم نظر کسانی که گفتن در اینجا یک وصفی محذوف است، گفتن در اینجا عبارت اینه لا ضرر غیر متدارک فی الاسلام، لا ضرر غیر متدارک، این غیر متدارک وصف اون ضرره، یعنی چی؟ یعنی ضرری که جبران نشود در اسلام ما نداریم، هر ضرری اگر باشه جبران میشه، لا تدارک معنی جبران شدنه، لا ضرر غیر متدارک فی الاسلام، ضرر جبران نشده ما در اسلام نداره. یعنی هر کسی به هر کسی ضرر بزنه در اسلام این ضرر باید جبران بشه، ضرری که جبران نشود در اسلام وجود نداره. پس این آقایون میگن چیه؟ وصفی در اینجا در تقدیره. شیخ میفرمود کلمه حکم در تقدیره، این آقایون میگن چی در تقدیره؟ این نظر نظر فاضلتون نیست، همون که دیروز هم کلامی از ایشان نقل کردیم، این نظریه نظریه فاضلتون نیست، در همون کتاب اصولی خودشون به نام الوافیه فی علم اصول که کتاب ایشان هست. و اما نظر چهار، نظر چهار این است که بعضی ها گفتن این لا لای نافیه نیست، لای ناهیه است، نه این میکنه لا ضرره یعنی ضرر نزن، نه نافیه باشد که میگه ضرری نیست، لا لای نافیه نیست، لا لای چیه؟ ناهیه است، لایی است که نهی می کند، نه اینکه لا لای چی باشد؟ ناهیه باشد. این نظر نظر چیه؟ نظری است، یعنی اون کسی که در اعاظم بیشتر از این نظر دفاع کرده و خیلی هم اصرار داره نظر شیخ الشریعه اصفهانی است. شیخ الشریعه از علماء بسیار عظیم القدره و معاصر با صاحب کفایه بوده، یعنی در زمان صاحب کفایه بوده، منتها خب معروفیت صاحب کفایه دیگه با وجودشون خیلی معروف نشدن، بعد از آنی که صاحب کفایه از دنیا رفتن ایشون معروف شدن در حوزه، منتها یکی دو سال هم بیشتر زنده نماندن و زود از دنیا رفتن. شیخ الشریعه اصفهانی از اعاظم مراجع تقلید در نجف اشرف بوده، حتی سید محمد کاظم یزدی صاحب عورت النسخه از ایشون پایین‌ترین بعد از آخوند ایشون مطرح شدن، شیخ الشریعه اصفهانی هم دوره با آخوند بوده، شاگردان میرزای شیرازی بودن، ولی آخوند معروفیتشون خیلی بیشتر بود، ایشون در زمان آخوند مرجعیت به ایشان نرسید، وقتی که آخوند از دنیا رفتن ایشان بودن اون کسی که در حوزه مد، ایشان این نظر را خیلی تقویت می‌کرده که اینجا لا لای چی باشه؟ ناهیه باشه، لا ضرره یعنی ضرر نزنی، ضرر نزن، لا ضراره اینم یعنی ضرر نزنی، پس لا لای چی میشه؟ ناهیه میشه. خب مگه همچین چیزی داریم شبیه این؟ بله شبیه اینم داریم، در آیه حج فلا رفسن ولا فسوقه ولا جدال فی الحج، لا رفسن یعنی آمیزش، ولا فسوقه یعنی دشنام دادن، ولا جدال جر و بحث کردن در حال احرام جایز نیست، لا رفسه یعنی آمیزش نکنید، لا فسوقه یعنی دشنام ندهید، لا جداله یعنی جر و بحث نکنید، فی الحج یعنی در حالی که محرم هستید، اینو بر محرم حرامه دیگه، محرم نباید این کارا رو انجام بده، کسی که احرام بسته جزء تروک احرام اینها هست دیگه که باید در حال احرام اینها را ترک بکنه. گفتن خب اینم مشابهش هم این میشه، حالا تو بعدا میرسیم این قول چهارم دلیلش را و مطالب مربوطه این را انشاءالله بررسی خواهیم کرد. پس ملاحظه فرمودی چند تا قول شد در بان انوفی؟
چهار تا
قول. بریم سراغ قول اول. حالا ادله این کار رو بررسی میکنیم، اشکالاتی که اینجا هست بررسی میکنیم، برگردیم سراغ قول
اول.
اولین قول، قول صاحب کفایه است. صاحب کفایه میفرماید این لا، لای نفی جنس است. خوب دقت کنید مطالب صاحب کفایه روشن میشه. صاحب کفایه میفرماید این لا، لای نفی جنس است. لای نفی جنس برای نفی حقیقت است. وقتی در کلام عرب میخواهیم یک حقیقتی را نفی بکنیم، از چی استفاده میکنیم؟ لای نفی جنس. حالا نفی حقیقت دو جور میشه. یک وقت نفی حقیقت حقیقتاً هست، یک وقت نفی حقیقت ادعاءاً هست. اینو خوب دقت کنید اینجا روشن بشه. نفی حقیقت دو جوره، یک وقت نفی حقیقت هست حقیقتاً، یک وقت نفی حقیقت هستی ادعاءاً. حالا مثال بزنیم که هم نفی حقیقت حقیقتاً، مثل اینکه میگیم چی؟ لا رجل فی الدار، هیچ مردی در خانه نیست. فرض کنیم یک خانه ای که مخدرات در اون هستن و اصلا مردی در اینجا وجود نداره، جلسه زنانه ایست اصلا اونجا مردی نیست. شخصی میگه لا رجل فی الدار، این الان نقد میکنه جنس و حقیقت رجل را، حقیقتا یا ادعاءا؟ حقیقتا، یعنی واقعا فی الواقع اصلا هیچ مردی در این خانه نیست. این یک حاله. و اما گاهی از اوقات این لای نفی جنس نفی حقیقت میکنه اما ادعاءا، ادعا یعنی مجاز، به نحو مجازی و به نحو ادعایی. دو سه تا مثال میزنن صاحب کفایه. یه مثالش خیلی زیباست. در خطبه امیرالمؤمنین به مردم کوفه اینطور فرمود: یا اشباه الرجال ولا رجال، ای کسانی که شبیه مردان هستید ولا رجال، اصلا شما مرد نیستید. خب الان این نحو رجولیه، نحو حقیقیه یا ادعاییه؟ خب اینا که همه ریش و سبیل داشتن، که همه مرد بودن، که توجه و مرمودی زن که نبودن مرد. پس این لا رجاله که حضرت دارن نفی میکنن، چه نفی هست؟ نفی چیه؟ چرا نفی ادعایی؟ هر دقت کنید، هر ادعایی مصححی میخواهد. وقتی میخواهم یه ادعا بکنم باید یه وجهی داشته باشه. وجهش چیه؟ چون اینها ترسو بودن، شجاعت نداشتن. حضرت میفرماید شما وقتی که وصف شجاعت ندارید، چندما اصلا مرد نیستید. شما ترسو هستید. هر کی من شما را به جنگ دعوت می‌کنم، عذر و بهانه میاد، می‌ترسید. یا اشما هر رجال ولا رجال. الان این لای نافیه واقعا نفی است، منتها نه نفی حقیقی، بلکه نفی چی؟ اگر یک جنسی یه اثری داشته باشه، ما ببینیم این اثر در خارج موجود نیست، میگیم آقا این جنس وجود ندارد دیگه. توجه فرمودید؟ وقتی که ما می‌بینیم یک، توجه فرمودید، یک جنسی یک اثری دارد، مردانگی یک اثری دارد، اون شجاعت است، حمیت است، غیرت است. وقتی که میبینید غیرت نیست، مرد شجاعت نیست، میگه پس بنابراین این آقا مرد. اینجا الان نفی حقیقت شده است. چه جور حقیقتا یا ادعاء؟ ادعاء. نمونه ها رو با هم بررسی میکنیم، چون با این خیلی کار داریم. باید ان شاءالله برای همه عزیزان خوب روشن بشه. حرف صاحب کفایه مطلب زیبایی بیان فرمودن، بعد از ایشون همه همین حرف را زدن. یعنی این حرف صاحب کفایه انصافا حرف جالبی است که بر اساس ادبیات عرب هم کاملا صحیح است. مثال دیگر، مثلا میفرماید وقتی که شارع میگوید لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نماز ندارد مگر در کجا؟ خب الان نقد میکند صلات. این نقد نفی حقیقی که نیست، چون بالاخره همسایه مسجد ممکن تو خونش نماز بخونه. پس منتها رسول خدا میخواد بگه اون نمازی که تو خونش میخونه نماز نیست، ادعا. چرا؟ چون آثار نماز بر اون مترتب نمیشه. همسایه نماز باید تو خونه خدا نماز بخونه، تو خونه خوده. اون اثری که نماز همسایه مسجد داره تو مسجد حاصل میشود، نه در خانه خوده. پس اون نمازی که در خانه میخواند، چون اثر صلات را که انما این اصلا نماز نیست، این نفی حقیقت میشود چی؟ نفی حقیقت میشود چی؟ ادعا. صاحب کفایه میفرماید این تعبیر خیلی تعبیر بلیغی است، بلاغت دارد. وقتی میخوان کسی را تحریک کنند که یک امیر را انجام میده، آقا این کاری که تو میکنی اصلا نماز بهش گفته نمیشه. نه اینکه این نماز نیست، نماز هست. و ولیکن ادعا چون آثار نماز را ندارد چند نماز میخواد بگه اصلا اینجا نمازی وجود ندارد. این ترکیب در لغت عرب هم برای نفی حقیقت است حقیقتا هم برای نفی حقیقت هستیم بله ادعا هم. پس در این موارد که بگه لا صلات لجار المسجد الا نکتش اینه نفی حقیقت میخواد بکنه برای اینکه طرف رو ترغیب کنه بگه آقا وقتی نماز تو اثر نداشته باشه این نماز که نماز پس در این لا صلات لجار المسجد چی بگیم؟ میگیم این لا برای نفی حقیقت هست چی؟ ادعا. اما بعضی ها مثلا در همین مثال اومدن این دو گفتن گفتن آقا این لا صلات لجار المسجد یه صفتی اینجا محذوفه یعنی لا صلات کاملتن لجار المسجد الا فی المسجد. صاحب کفایه میگه این هم خراب کردن این ترکیب است یعنی این ترکیب از بلاغت میفته. اگر شما یه وصفی در تغییر گرفتید نظر متکلم در اینجا تحقق پیدا متکلم میخواد بگه اصلا این نماز نماز نیست نه اینکه این نماز کامل نیست این ترکیب اصلا در اینجا به خاطر این به کار برده میشه که ترغیب کند طرف مقابل. نکته بلاغی دارد ها دقت کنید کلام عرب ترکیب‌های عرب توش نکات بلاغی افتاده. اگر شما اینجا صاحب کفایه میفرماید اگر شما اینجا یه صفتی در تمدید گرفتید این کلام رو از بلاغت یه دفعه ساقطش کردید. این نمیخواد بگه لا صلات. خب مگه خودش نمیتونست بگه لا صلات کاملتا؟ چرا این لا صلات لا یه نفی جنس به کار میبره؟ میخواد بگه آقا این نماز اصلا نماز نیست ادعا که طرف را تحریک کنه. توجه فرمودید؟ مثل اینکه مثلا فرض کنید پدر به بچه‌ش میگه این جوری که تو درس خوندی اصلا درس خوندن نیست، این درس خواندن نی، برای که بچه‌شو تحریک کنه. نه اینکه درس خواندن، بالاخره درس خواندنی هست. اون تا میخواد بگه درس خواندنی که ضعیفه است، درس خواندن حساب
نمیشه.
این ترکیب را دقت کنه. این ترکیب لای نفی جنس خیلی ترکیب حساسی است. و نکته بلاغیش این است که در این گونه موارد متکلم ادعاً میخواهد در این موارد چیکار کنه؟ نفی حقیقت. نه نفی حقیقت کند حقیقتاً ها. نفی حقیقت میکنه چی؟ پس بنابراین از ما ذکرنا روشن شد هر تقدیری که در این ترکیب بگیریم خلاف ظاهره. چه حرف شیخ را بزنیم بگیم لا حکم، یه چیزی در ترکیب بگیم. چه حرف اون آقا رو بزنیم یه وصفی در ترکیب، هر دوی اینها خلاف ظاهره. این ترکیب در لغت عرب هیچ تقدیری احتیاج نداره، تقدیری لازم نداره. حالا این تقدیر به نحو مجاز در حذف باشه مثل که شیخ فرمودن یه چیزی هست شد، یا مجاز در کلمه باشه مثل اون آقا که چیه وصفی را در تقدیر گرفته. علا ایاده صاحب کفایه میفرد هر که صاحب کفایه اینها عنایت کنیم صاحب کفایه میفرد این ترکیب لای نفی جنس احتیاج به هیچ تقدیری نداره. فقط ما باید متوجه بشیم که لای نفی جنس بعضی وقتا برای نفی حقیقت است حقیقتا، بعضی وقتا برای نفی حقیقت است ادعا. خب حالا که این مطلب روشن شد بیایم تو همین حدیث لازرر فرمایش صاحب کفایه را اینجا پیاده کنیم. صاحب کفایه می فرماید در این حدیث پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم در صدد این هستند که بفرماید ضرری در اسلام اصلا وجود ندارد ادعا، نه حقیقت، بالاخره ضرر که در خارج هست. اما رسول خدا میخواد بفرماید ضرر در اسلام ادعا وجود ندارد. خب این ادعا گفتیم مصححی میخواهد دیگه، مصححش چیه؟ چرا میگیم در اسلام ضرری وجود ندارد؟ میفرماید مصححش نفی حکم است، یعنی چون شارع برای ضرر حکمی قرار ندارد که انما اصلا ضرری وجود ندارد، شارع برای ضرر حکمی قرار ندارد، یعنی حکم ضرری ندارد شارع. چون که شارع حکم ضرری ندارد که انما اصلا ضرر در خارج وجود ندارد. پس نفی حقیقت ضرر است، مندا نفی حقیقت ضرر است. بگید حقیقتا یا ادعاءن؟ به چه لحاظی؟ به لحاظ نفی حکمش. چون شارع حکم ضرری قرار نداده، نه وضوی ضرری داریم، نه نماز ضرری داریم، نه حج ضرری داریم، نه هیچی، روزه ضرری، هیچی ما نداریم، یعنی شارع حکم ضرری قرار داده یا قرار نداده؟ قرار نداده. پس وقتی که شما رو به ضرری قرار نداده که انما اصلا ماهیت ضرر در خارج اصلا وجود خارجی نداره. پس نفیه. این دقت کنید، این تعبیر صاحب جاز اینجا نگفتن، جای دیگری فرمودن، ولی تعبیر زیباییست. میفرماید نفی حکم به لسان نفی موضوع. این جمله را داشته باشید، تو ذهنتون بسپارید. نفی حکم به لسان نفی موضوع. شارع میخواد حکم ضرری رو برداره ها، اما نمیاد بگه لا حکم ضرری، میاد بگه چی؟ لا، اصلا موضوع ضرری وجود نداره. این تأکیدن مبالغتن. این نکته بلاغیش اینه، یعنی خدا پیغمبر میخواد بگه آه ما در دین اسلام حکم ضرری نداریم، اما نمیاد بگه لا حکم ضرری، نه، میاد بگه چی؟ لا ضرره. موضوع را برمیدارد. نفی حکم از بلسان، نفی حکم از بلسان نفی موضوع. توجه برمودی. این علتش همین بلاغتی است که در این ترتیب، یعنی تأکید را میفرماند. وقتی که حکم ضرری شارع جعل نکرده، که انما اصلا در دین مقدس اسلام هیچ ضرری وجود خارجی ندارد. نفی حکم به لسانه. اینو بعدا باش کار داریم ها. خیلی جاها این لا عسره، لا حرجه، لا عسره، لا اینا همینه، همین حرفی که اینجا میزنیم، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به طهور. تمام این ترجیم های لای نفی جنس بر اساس این تحلیل صاحب کفایه نفی حکم است به لسان نفی موضوع. موضوع را میخواد نفی کنه. توجه فرمودید، با لسان نفی موضوع، ولی در واقع چی رو میخواد نفی بکنه؟ بفرمایی چرا نفی بکنه؟ حکم را نفی بکنه. پس بناهن علا هادا روشن شد که در مانند نفی این لا، جنبندی کنید، این لا برای نفی حقیقت است. کلمه بعدیشو بگید، نفی حقیقت است، ادعا هست. هیچ تقدیری در اینجا لازم نیست. بعد از این که ثابت های قول خودشو تصدیق کرد، میفرماید و مما ذکرنا یلقده و ضعف اقوال دیگر. اقوال دیگر ضعفشون معلوم میشه. اما قول دوم که قول چی بود؟ شیخ فرمود لا حکم ضرری. رو صاحب کفایه میفرماید این تقدیر برخلاف ظاهره، چون لا ظاهرش نفی حقیقت است. اگر ما بخواهیم اینجا حکم را در تنظیم بگیریم، میفرماید این استعمال را از بلاغت خودش یه دفعه ثابت میکنه. بلاغت این ترکیب به این است که ما اینجا چیزی را در تنظیم نگیریم. اگه یه حکمی در تنظیم گرفتیم، در اینجا این چی میشه؟ این استعمال از فصاحت و بلاغت ثابت میشه. نکتش را از نگیریم دیگه، احتیاج به توضیح نداره. میفرماید همچنین قول سوم که بگیم لا ضرره غیر و متدارکه، یه وصفی را در اینجا در تبدیلی صاحب کفایه می فرماید این هم درست نیست. خوب دقت کنید، اینجا یه توقفی بکنید. این کسانی که وصف در تبدیل گرفتن، صاحب کفایه می فرماید اینجا دو تا احتمال وجود دارد. اینجایی که وصف در تبدیل گرفتن، یک احتمال این است که بگیم در اینجا چیزی در تبدیل نباشد، کلمه ضرر گفته شده ولیکن از او اراده شده خصوص ضرر غیر متدارک، یعنی ضرر که یه عنوان کلی هست و عامه گفته شده، ولی از عام اراده شده از چی؟ خاص. صاحبی که ما این خیلی خلاف فصاحته، خیلی خلاف فصاحته که ما یه عامی را بگیم و از او اراده کنیم چی را؟ خاص را. یعنی فرموده اصلا ضرره، ضرر عامه دیگه، هم متدارک را شامل میشه هم غیر متدارک. توجه فرمودید، در اینجا بگیم آقا عنوان ضرر که عام و کلی گفته شده، بدون هیچ تحلیلی ها، هیچی در تحلیل نگیریم، بگیم عنوان ضرر گفته شده و متکلم اراده کرده از خصوص ضرر غیر متدارک را، یعنی از کلی خاص را اراده کرده. مثل که من بگم حیوان بدون قرینه ها انسان را اراده کنه، خب این استعمال خیلی استعمال غلطی و خلاف ظاهری هست. این یه احتمال. احتمال دوم این است که بگیم نه، اینجا عنوان ضرر یه وصفی براش در تقدیر گرفته شده و به اعتبار اون وصف در تقدیر اراده شده از خصوص ضرر غیر متدارک. یه وقت در تقدیر میگیریم، یه وقت در تقدیر. اگه در تقدیر نگیریم، یعنی عنوان ضرر را کلی گفتیم و بدون اینکه چیزی در تقدیر بگیریم اراده کردیم خصوص ضرر غیر متدارک. صاحب کفانه بدی خیلی خلاف ظاهره که ما کلی را بگیم و از کلی چی را اراده کنیم؟ جزئی را بدون تقدیر گرفتن یک قرینه. این خیلی خلاف ظاهره. اما احتمال دومی هست که بگیم نه آقا در این حدیث چیزی افتاده، یه چیزی در تقدیره، یعنی لا ضرر کنارش بوده چی؟ غیر متدارک. منطقان غیر متدارک هست شده در تقدیر صاحب کفانه. این احتمال دوم خلاف ظاهرش از احتمال اول کمتره، چون بالاخره یه قرینه اینجا بوده میفرماید، ولی این هم با ظاهر این ترکیب همخوانی نداره، چون گفتیم این ترکیب برای نفی حقیقت است و احتیاج به تقدیر نداره. بله؟ آن فرقش این است که شما یه وقت میگی اینجا قرینه هست ولی محذوفه، یه وقت میگی اصلا هیچ قرینه ای وجود خارجی نداره. ببینید مثلا شما میگید و ای تو اصلا، یا بیا منظور من از این اسد رجل شده یه گرمی اینجا بوده و افتاده، خب این حرف تقریبا قابل قبوله. یا اینه اصلا گرمی اینجا در کار، من اسد گفتم و ازش رجل شده حتی بدون قرینه محذوفه. فرقش فرق این است که شما میگی اینجا یه چیزی هست شده، یا میگی اصلا اینجا چیزی هست نشده و من اراده خلاف ظاهر کردم. خب آدم وقتی میخواد اراده خلاف ظاهر کنه یه قرینه بذاره دیگه، حالا یه وقت قرینه مذکوره چه بهتر، یه وقت قرینه محذوفه، یه وقت اصلا از بیخ ریشه قرینه ای وجود خارجی. خب این خیلی خلاف ظاهره که من عنوان ضرر را کلی بگم و از این اراده کنم خصوص ضرر غیر و هیچ قرینه حتی محذوفه هم اینجا وجود نداشته باشه، خب این خیلی خلاف ظاهره. اما یه وقت میگم نه اینجا قرینه ای بوده، یعنی یک کلمه ای به نام غیر متدارک بوده و چی شده؟ حذف شده. خب این باز اینم خلاف ظاهره، ولی خلاف ظاهره کمتر از اون میشه. صاحب کفایی میفهمد با تحلیلی که ما کردیم در لای نفی جنس نه احتیاج به تقدیر حکم است، نه احتیاج به تقدیر غیر متدارک. و اما قول چهارم، قول چهارم بود که لا را لای چی بگیریم؟ نافی. صاحب کفایی میفرماید لای نافیه در این ترکیب بعید است و خلاف ظاهره. منکر نمیشویم که این ترکیب بعضی جاها برای نهی بیاید. دقت کنید صاحب کفایه میفرماید این لای نفی جنس بعضی جاها برای نهی میان، اما باید قرینه داشته باشیم. اگر ما قرینه ای نداشته باشیم این لا را برای نهی گرفتن خلاف ظاهره. و در حدیث لا ضرر ما که قرینه ای نداریم، قرینه ای وجود نداره که ما اینو بخوام لای نهیه بگیریم. حالا در لا رفصه و لا قصوغه و لا جداله قرینه داریم، خوب کلمه فلحق قرینه میشه. اما در باب لا ضرره و لا ضرره قرینه نداریم. ظاهرش این است که لای نفی جنس دیگه، این لا را از نفی بردن به طرف نهی این چی میشه؟ خلاف ظاهر میشه. پس من آورید در اینجا اصح الاقوال همون قول چندم شد؟ قول اول شد. فقط اینجا یه اشکال کوچیکی هست، این بگیم که دیگه وارد تفسیرش. یک اشکالی در اینجا گفتن اگر ما در اینجا لا را برای نفی حقیقت بگیریم این خلاف واقع لازم میاد، بگیم لا ضرره اصلا ضرری وجود نداره، گفتن این خلاف واقع، چون ما میبینیم در خارج چقدر ضررها وجود داره. تکرار میکنن اگر لا را برای نفی حقیقت بگیریم این خلاف واقع است. چرا؟ چون اگه بگیم نفی حقیقت است یعنی ضرر وجود خارجی نه، در صورت که این همه ضرر است، ما این همه در خارج ضرر مشاهده میکنیم، پس چطور این لا را برای نفی حقیقت بگیریم؟ این قول خودتون دیگه جوابشو بدید. جوابش چیه؟ این نفی حقیقت حقیقی که نیست تا این اشکال وارد بشه. این نفی حقیقت چیه؟ ادعایی است. یعنی چون که حکم ضرری خارج در حکم ضرری شارع قرار نداره، پس که انما در خارج ضرری وجود نداره. که انما هست نه انما، نمیخوام بگیم واقعا در خارج ضرری نیست، نفی حقیقت هست. بگیم نفی حقیقت هست ادعا فتلخص من ما ذکرنا. این که حدیث لا ضرر خلاصه میکنم ها، همین یه جمله رو داشته باشید کافیه. حدیث لا ضرر عبارت است از نفی حکم به لسان نفیه. یادتون نره این جمله، نظر صاحب کفایی اینه، نفی حکم به لسان نفی، این مفاد حدیث لا ضرر میشه، حکم ضرری نداریم منتها لسانش این است که اصلا ضرر نداریم، منتها ضرر نداریم حقیقتا یا ادعاءن بسم الله الرحمن الرحیم. و اما دلالتها، عبارتان یکم سریع تر بخوانیم، و اما دلالتها فالظاهر ان الضرر هو ما یقابل النفس من النفس فی النفس جان اول طرف از اول از آبرو اول مال، مقابلش هم چیه؟ تقابل العدم و ملک. این مال کلمه ضرر. حالا بیاریم کلمه ضرار، کما ان الازهر ان یکون الزرارو به معنی ضرر، ضرار که مصدر باب مفاعله هست به معنای همون ضرر است، جی عبهی آورده شده است به این ضرار تأکیدن، تأکید چی؟ ضرر، میخوایم همون ضرر را تأکید بکنیم. کما یشهد بهی شهادت میدهند بهی، یعنی به این که ضرار به معنای ضرره، ضرار به همون معنای ضرره، اطلاق المزاره علا سموره، رسول خدا به سموره فرمود انک رجلون مزار. خب مزار از همون کلمه ضرار دیگه، بفرمایید سموره ضرر طرفینی میزد یا ضرر یک طرفه؟ پس همون ضرر میشه دیگه. و حکیه عن نهایت، و همچنین حکایت شده از کتاب نهایت، این نهایت ارزم به حضور شما یک کتابیست که مال ابن عفیر با سه نقطه، ابن عفیر جزری از علمای عامه هست، یک کتابی نوشته به نام النهایت فی غریب الحدیث والاثر، کلماتی که در روایات رسول خدا احتیاج به معنا کردن داشته ایشون آورده تو این کتاب، مثل مجمع البحرین توی شیعه، در کتب شیعه هم یک کتاب داره به نام مجمع بله، لغات مشکل قرآن و حدیث را معنا کرده، مال تریحیه، خیلی کتاب عالی است، طلاب حتما باید این کتاب داشته باشن، مجمع البحره، هر لغتی تو قرآن گیر تردید یا تو حدیث برید این کتاب باز کنید ببینید داره برای شما معنا میکنه که این معناش یعنی چی. مجمع البحره اینم منظورش بحر حدیث و بحر قرآن هست، این دو دریا، مجمع البحره کلمات مشکل را اونجا معنا کرده. در اهل سنت هم این کتاب نهایه هست، خیلی کتاب معتبری است، مال ابن عفیر جزری، النهایتو فی غریب العطر و الحدیث، یعنی در کلمات مشکلی که در روایات عامه وارد شده. خب پس بنابراین ضرار به معنای ضرر است، لا فعل الاثنین، نه اینکه ضرار به معنای ضرر طرفینی باشه، فعل الاثنین یعنی ضرر طرفینی. و ان کان هو با، یعنی فعل الاثنین الاصل فی باب المفاعله، اصل اولی در باب مفاعله برای چیه؟ فعل الاثنین دیگه. اما در خصوص این حدیث به معنای فعل الاثنین، چرا؟ چون رسول خدا به سموره فرمود انک رجلان مضار، ولل جزاء علی الضرر، ضرر معنای جزاء بر ضرر هم نیست، چرا؟ لعدم تعاهده من باب المفاعله، چون جزای بر چیزی از باب مفاعله معهود و شناخته شده نیم. و به جمله لم یثبت له، یعنی برای ضرار، معنی آخر غیر الضرر. خب اینم کلمه چندم بود؟ بله کلمه چندم بود؟ بله بیدارید یا خوابید، خسته هستید یا سرحال هستید، طلبه نباید سرد از خسته بشه، اگه قرار بشه شما خسته بشید من باید زودتر از شما خسته بشم، خسته نشید. کما اندازه جایی کلمه سوم باشه، کلمه سوم چی بود؟
لا
بود. کما ان الظاهر ان یکون لا، بخونیم نفی حقیقه در برابر سه قول دیگر، حکم در تنبیه بگیریم، وصفی در تنبیه بگیریم، یا لا را لای نامیه بگیریم، حالا همه رو بیرسیم پشت سر هم. کما ان الظاهر ان یکون لا نفی حقیقه، کما هو، یعنی نفی حقیقت، کما هو الاصل فی ها، در ترکیب، در این ترکیب لای نفی جنس اصلش این است که برای نفی حقیقت باشه، حالا حقیقتا او ادعا، ادعا که میکنی برای چی؟ کنایتا از نفی الاثار، وقتی میخواد ادعا کنی نفی حقیقت را، این کنایه است از این که چون آثارش نیست پس که انما خودشم نی کما هو بس ظاهر، کما این که همین ادعا خوبه، میخوره به ادعا، کما این که همین ادعا ظاهر است، من مثل لا صلات الجار المسجد الا فی المسجد. اینجا میخواد ادعا کنه، نه اینکه همسایه مسجد نمیتونه تو خونه نماز بخونه، میدونه، ولی میخواد بگه که چون اون آثار نماز در مسجد را ندارد که انما اصلا این نماز نماز. و یا در این خطبه امیر المؤمنین، یا اشباه الرجال ولا رجال، ای کسانی که شبیه مردان هستی، صورتتون مثل مردان هست اما سیرت شما مثل مردان، و چون صفات مردانگی را ندارید که انما اصلا مرد نیستید، لا رجاله. فإن قضیت البلاغت فی الکلام، مقتضای بلاغت در این ترکیب هو ارادت و نفی الحقیقت ادعا، لا نفی الحکم، نه اینکه حکمش رو میخواد نفی بکنه اوستفن یا چی رو نفی بکنه، یعنی به مجرد اینکه شما در این ترکیب یه چیزی را در تقدیم بگیرید، ها مثل این است که این کلام را از آسمان یه دفعه آوردید به زن، یعنی بلاغتش را شکستید، از بین بردید، نکته بلاغیش همینه، میخواد ادعا کند که اینجا چون این اثر وجود ندارد که انما اصلا این موضوع هم وجود خارجی ندارد، ادعا هم. این نکته اینه، اگه ما اومدیم یه چیزی در تمثیل گرفتیم مثل مرحوم شیخ کلمه حوت را در تمثیل گرفته، این لازره را دیگه از اون زیبایی بلاغی خودش بله ساختش کردیم. لا نفی الحکم او صفه کماله و نفی الحقیقت ادعا هم. نفی حقیقت، گفتیم همیشه ادعا احتیاج به چی داره؟ مستحق توجیه میخواد، یه وقت میخوام ادعا کنم که این نیست، باید یه توجیهی داشته باشم، حالا اون توجیه را میخواد بگه اینجا، نفی الحقیقت ادعا هم به لحاظ الحکم هم صفت. حالا نفی حقیقت، یک نفی میکنیم یک حقیقت را، یا به لحاظ حکم، یعنی چون حکمی ندارد که انما وجود خارجی هم، یا به لحاظ صفت، مثل همون لارجاله، چون اینا صفات مردانگی را ندارن که انما اصلا مرد نیستن. نفی الحقیقت ادعا هم به لحاظ الحکم او صفت غیر نفی احدهما، احدهما یعنی حکم یا صفت است ابتداء. اگر من بیام بگم ابتداء این نفی شده، یعنی یه چیزی در تمثیل بگیرم، فرق میکنه با اینکه بگم نه چی نفی شده؟ حقیقت. یه وقت میگم حقیقت نفی شده ولی به لحاظ حکم میشه، یه وقت میگم چی نفی شده؟ بگی؟ یه وقت میگم حکم نفی شده. اگر گفتم حکم نفی شده، در اینجا در واقع این ترتیب را از بلاغت خودش کار کردم، ساختش کردم، یعنی لا ضرر را بگم اینجوری، در اصل اینطور میده لا حکم ضرری، همین که من اینو در تحویل گرفتم، این ترکیب لا ضرر یه دفعه سقوط میکند و از بین میرود. غیر و نفی احدهما یعنی حکم یا صفت است ابتداء، یعنی بگیم برای نفی حقیقت نباشه این لا. حالا این نفی احدهما مجازن فی تقدیر، یعنی یه چیزی در تقدیر بگیریم، آفل کلمه یا مجاز در چی باشه؟ کلمه باشه، یعنی این موصوف را گفته و ازش چی را اراده کرده؟ وصف را اراده کرده، این میشه مجاز در کلمه. توجه فرمودید، میفرماید این مطلب مما لا یخفا علی من له معرفت دل بلاغه و قد انقدح بذلک، یعنی به ما ذکرنا، با این توضیحی که گفتیم روشن شد. بخونید، آها بعد یه وقت نخونید، بعد و قد انقدح بذلک، بعد و ارادت نفی الحکم، حرف کیه؟ حرف کیه؟ حکم ضرری، آفرین، همین شیخ دیگه، بعد اراده نفی حکم ضرری فرمایش شیخ، او ضرر غیر حرف فاضله، او ارادت نهی من النفی جدا، تمام اینها بعید است جدا، این جدا قید برای اون بعد است، بعید جدا. چرا؟ ضرورت بشاعت، بشاعت در برابر فصاحت، فصاحت یعنی خوب بودن یک کلام، بشاعت یعنی سوس بودن، ضعیف بودن، ضرورت بشاعت یعنی ضعف و سستی استعمال ضرر، ما ضرر را استعمال کنیم، و ارادت خصوص سبب من اسبابه، که همون حکم باشه، چون حکم سبب ضرر می شود، اراده کنیم خصوص سبب من اسبابه، یعنی از ضرر چی را اراده کنیم؟ حکم ضرری را اراده کنیم، چون حکم سبب برای ضرر شده است. آو خصوص الغیر المتدارک منه، یا اراده کنیم خصوص غیر متدارک را منه، یعنی از آن ضرر، یعنی کلمه ضرر را گفتیم بدون هیچ قرینه ای چی را اراده کنیم؟ غیر متدارک را اراده کنیم. و مثله، مثل همین غیر متدارک که گفتیم، لاورید زاکه، اگر اراده شده باشد زاکه یعنی غیر متدارک، منتها به نحو تغییر، یعنی قرینه ای بوده و قرینه از چی شده؟ حذف شده. دقت کنید ها، این غیر متدارک دو جورا براتون توضیح دادن. یک وقتی این از ضرر اراده شده غیر متدارک، غیری و قرینه ای هم در کار نبوده. یه وقت میگیم نه، یه غیری بوده و این غیر چی شده؟ حذف شده. و مثله لا اورید ذاکه، یعنی غیر متدارک اراده میشه منتها به نحو چی؟ تغییر. فانه، یعنی این تغییر، و ان لم یکن به بعیده، اگرچه بعید نیست، مثل اون احتمال اول بعید نیست، الا انه، الا اینکه این تغییر بلا دلالت علیه، بدون اینکه قرینه ای برای تغییر باشد، غیر سدید، استوار نیست. و ما در اینجا قرینه داریم یا قرینه نداریم؟ داریم یا نداریم؟ چرا قرینه نداریم؟ چون این استعمال گفتیم برای نفی حقیقت است، کاری به وصف و تقدیر و قرینه و اینها اصلا نداره. و ارادت و نهی من النفی، اراده نهی از نفی، و امکان لیس به عزیزه، اگرچه کم نیست، عزیز یعنی کم، الا انه، مگر این که نهی، لم یعهد من مثل ها در ترکیب، شناخت شده نیست از این ترکیب لای نفی جنس. لای نفی جنس رو بگیم و ازش چی اراده کنیم؟ بله؟ ازش چی اراده کنیم؟ نهی اراده کنیم. و عدم و امکان ارادت نفی الحقیقت حقیقتن، این که امکان ندارد اراده کنیم نفی حقیقت، یعنی نفی ضرر را حقیقتن، نمیتونیم بگیم واقعا در خارج ضرری وجود ندارد. این منافاتی ندارد که نفی حقیقت ادعا هن اشکالی اگه حقیقتا نشد، این معناش نیست که ادعا هم نمیشود، نه خیر، حقیقتا نیست ولی ادعا هن مثل همون لارجاله، لارجاله نمیخوام این نفی رجال بکنیم حقیقتا، میخوام نفی رجال بکنیم چی؟ ادعا هن. و عدم و امکان نفی الحقیقت حقیقتا، لا یکاد و یکون و قریدتا علا ارادت واحدن منها، یعنی از این اقوال، این اقوالی که گفتیم، نهی را اراده کنیم یا متدارک بفرمایی یا چی؟ یا حکم را اراده کنیم. این عدم امکان نفی حقیقت حقیقتا، لا یکاد و یکون و قرینتا علا ارادت واحد منها، یعنی من الاقوال، بعد امکان حملهی، یعنی حمل نفی حقیقت علا نفیه ها، یعنی نفی حقیقت چی؟ ادعا هم. بلکان هوه، یعنی ادعا، الغالب فی موارد استعمالهی، یعنی استعمال نفی حقیقت، غالب موارد استعمال نفی حقیقت، بگید با من، نفی حقیقیه یا ادعاییه؟ ما ذکرنا هم همینطوره، لازمان هم نفی ادعاییست به لسان نفی، نفی حکم است به لسان نفی. والحمدلله.
لای نفی جنس بعد جامد باشه، لا بعد جامد باشه،
لای بعد دیگه جنس
زران که مستره جامد.